حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله بازبخش این برنامه هم ساعت 21:10 تقدیمتون میشه. به ساعت 6:30 چهارشنبه 27 مهر ماه رسیدیم و نوبت میرسه به مکارم خوبان و شنیدن نکته های اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طهيرا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در این جلسات اخیر همونطور که مستحضرین بنا گذاشتیم که از بعضی از داستانهای امم گذشته که در قرآن کریم بیان شده و مورد توجه خاص قرار گرفته، از اونها به اندازه این که خدای متعال توفیق میده بیان کنیم و اون نکته های درس آموز و عبرت انگیزش را استفاده کنیم. در میان همه اقوام گذشته ظاهراً هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل در قرآن ازشون یاد نشد. در چندین سوره مطالب زیادی از اونها نقل شده، در همین سوره بقره بیش از 80 آیه متصل به هم فقط درباره بنی اسرائیل. اصلا سوره بقره بقره نامیده شده به واسطه اینکه از داستانهای مربوط به بنی اسرائیل. به هر حال مطالبی به طور پراکنده سعی کردیم با یک نظم زمانی و ترتیب زمانی حتی المقدور بیان بشه، ولی خیلی مطمئن نیستیم که موفق بودیم در این راه، چون در بعضی از داستان‌ها در خود قرآن کریم طوری بیان شده که تقدیم و تأخیرش خیلی روشن نیست و حتی مفسرین درباره اونها اختلاف دارن. یه بار دیگه هم گویا در همین جلسات عرض کردم که داستان کسانی که آمدن در میقات خواستن ملاقات کنند و کلام خدا را میشنوند، اونها صاعقه نازل شد و همه از بین رفته. این داستان در بین مفسرین مورد اختلافه که یک داستان خاصی بود که بنی اسرائیل تقاضای حضور در کوه طور و شنیدن کلام خدا را کردند، یا ضمن همون داستان مربوط به نزول قرآن است و میقات حضرت موسی که 40 روز در کوه طور مشغول عبادت بود جزء همون داستان. و نکته هایی درش هست که بعضی ترجیح دادن دو تا به هم مربوطه، هر دو جزء یک داستانه، بعضی گفتن نه این دو تا داستان مستقل ربطی به هم نداره. به هر حال اینجور چیزها هست که طبعا ما هم به ذرس قاطع نمیتونیم بگیم که ترتیبی بوده و کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر بوده و ارتباطی بینش بوده یا نبوده. یا مثلا بعضی مطالب هستن یه سوره ای ذکر شده با یه تعبیری، معلوم نیست که یک داستان مستقلی است یا تتمه یک جریان دیگری است. حالا به عنوان نمونه در بعضی از جاها در همین سوره بقره خطاب بنی اسرائیل می‌فرماید که ما شما را در سایه کوه قرار دادیم و کوه را بالای سر شما آوردیم و رفعنا فوقکم الطور. خود این اصلا یعنی چی کوه را بالا و سر شما آوردیم و این کی بوده و کجا بوده؟ خب قرائن نشون میده که این در همون زمانی بوده که از مصر خارج شده بودن و هنوز در شام استقرار پیدا نکرده بودن، در بلاد شام که از شبه جزیره سینا که میذاشتن به کوه طور رسیدند و در دامنه کوه طور این جریان اتفاق افتاد. اما حالا برای چی اتفاق افتاد؟ رفعنا فوقکم الطور یعنی چی؟ کوه را بالای سر شما بلند کردیم. بین پرانتز عرض بکنم که همونطور که کما بیش میدونید کسانی که در مقام تفسیر قرآن یا بیان مطالبی از قرآن به آن اومدن، بعضی های گرایش های حس گرایانه دارند مثل خود بنی اسرائیل که اینها خیلی حسگرا بودن، چیزایی که قابل ادراک حسی نبود به زودی قبول نمی‌کردن. داریم این زمان هم در زمان معاصر و نظامهای نزدیک خودمون در بلاد اسلامی کسانی که یا به عنوان تفسیر قرآن یا عناوین مشابهی بحث‌هایی کردن، سعی کردن بعضی آیات قرآن را تأویل کنند به یه سوره، چیزایی که خلاف عادت نباشه، ظاهرش مثلا اینه که معجزه‌ای بوده خلاف عادی بوده، ولی اونا سعی میکنند که اینا یه جوری تأویل کنند که نه یه امر عادی بوده. از جمله این رفعنا فوقکم الطور بعضی از نویسندگان نوشتند، حالا من اسم نمیبرم چون مرحوم شدن، خدا انشالله با درجاتشون عالی کنه و اشتباهاتشون رو ببخشید، گفتن اینا پای کوه که وایساده بودن، این کوه خیلی بلند بود، این عرفاً گفته میشه کوه را بالا بردیم. بالا بردیم یعنی شما پای کوه وایساده بودید، کوتاه کوچیک بودید، کوه خیلی بلند. حالا رفعنا فوقکم الطور آیا این معنی میده؟ فوقکم الطور رفعنا، به هر حال برای اینکه مشکل معجزه و خلاف عادت و اینا واقع نشن اینجور بود. یا در همین داستانی که وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، تفصیل بیشترش در سوره اعراف آمده، می‌فرماید یاد کنید از اون وقتی که حضرت موسی از میان قومش 70 نفر را انتخاب کرد برای اینکه در میقات حضور پیدا کنند. این حقیقتش چی است و کی بوده؟ از کلم از همون چیزایی است که بین مفسرین هم اختلاف. اونجا داره که فأخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون، بعد میفرماید ثم بعثناکم من بعد الموت، شما را بعد از مرگ دوباره مبعوث کردیم، برمیختیم. خب این ظاهرش اینه که مثلا صاعقه آمد ورد به اینا و اینا مردن. بعد خدا دوباره به دعای حضرت موسی اونا رو زنده کرد. جریان تفصیلش هم در سوره اعراف آمده که اینا گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم و تا خدا رو نبینیم و ایمان نمیاریم، باور نمی کنیم که تو پیغمبر خدایی. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقه. وقتی اینا مردن حضرت موسی دست به دعا برداشت و گفت خدایا من برگردم به قومم. میگن این 70 نفر انتخاب کرد رفت کشتشون و خودش برگشت و اینا، و باعث این میشه که اینا به زحمت بیفتن و گمراه میشن و اینا، و افتهلكنا بما فعل المبطلون، از خدا خواست اینا را زنده کنه و ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. در همین جا هم کسانی از همون قماش اشخاصی که اشاره کردن گفتن این منظور حیات اجتماعی است، شما بعد از مرگ زنده شدید، یعنی مردم یه نام و نشانی بودید، کسی برای شما ارزش قائل نبود و شما این ملت زنده ای کردید. بعد موتکم منظور اینه که یعنی وقتی که کسی به شما توجهی نداشت، ملت مرده ای بود، ملت مرده ای بود، نه اینکه افرادی واقعا مرده باشن زنده بشن. نه و با اصلاکم من بعد موتکم هم یعنی شما این مردم سرزنده ای شدید و نام و نشانی پیدا کردید. بعد اینجور تعبیرات باردی که هیچ با ظاهر آیات اینا نمی سازه، کسی که با ذهن صاف آیات رو ملاحظه کنه مطمئن میشه که منظور قرآن اینا نیست. داستان اینکه کوه را بالای سر شما آوردیم در یک میثاقی است که خدای میفرماید ما یک میثاق محکمی از شما گرفتیم و برای گرفتن میثاق کوه را بالای سر شما قرار دادیم، و این درخواست خود اونها بود که اگر واقعا خدا با ما میثاقی میبنده یک کاری باید بکنه که ما بفهمیم امر خلاف عادتی است، و خدا کوه را برد بالای سر اینها و یا زیر کوه قرار گرفتن، در این حال با خدا پیمان بستن. میثاقی که چندین بار از بنی اسرائیل در قرآن ذکر شد. در حال حالا من نمیخوام این جزئیاتش وارد بشن، منظورم اینه که در تفسیر این آیات و اینا چنین اختلافاتی بین مفسرین هست و خود آیات قرآن اونچنان صریح نیست که کاملا همه چیز را دقیقا بیان میکنه. سرش هم همینه که قرآن در مقام تاریخ نویسی نیست که بخواد جزئیات را بیان میکنه، بخواد نکته های آموزنده را برای مردم. چند تا داستان هست که پشتر هم قرآن خیلی فهرستوار ذکر میکنه. من گفتم اینا را از روی قرآن بخونم اشتباه نکنم با این حافظه ای که دارن. همطور که عرض کردم در سوره بقره از آیه 40 تا بیش از آیه 120 122 فقط درباره همین داستان های بنی اسرائیل. داستان این که اینا گوساله پرست شدن اینا نقل کردیم، اما این که بالاخره حضرت موسی با این گوساله پرست ها چه کرد اون را دیگه بیان نکردیم، وقت هم نبود. در چند جا تتمه این داستان به این صورت ذکر شدیم. که وقتی حضرت موسی برگشت و دینا گوساله پرست شدن و اینا رو توبیخ کرد و بعد اینا هم اظهار پشیمانی کردن خیلی هاشون، بعد دستور داده شده از طرف خدای متعال که باید خود شما هم مؤمنینتون اون گوساله پرست ها رو به قدر برسونید. یه همچه دستوری از طرف خدای متعال داده شد، یعنی به اصطلاح مرتدین هستن، به واسه ارتدادشون باید به قدر برسن. بعد قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما آمدید گوساله پرست شدید، به خودتون ستم کردید، چرا این کار کردید؟ فتوبوا الی بارکم، برگردید توبه کنید نزد خدا. در اینکه توبتون قبول بشه راهش اینه، فقتلوا انفسکم. یه نکته تفسیری هست که تقریبا همه مفسرین ذکر کردن که این فقتلوا انفسکم معناش نیست که یعنی خودکشی کنید، از باب اینه که خود بنی اسرائیل خودشون را بکشن، یعنی یه عده از بنی اسرائیل خود بنی اسرائیل را بکشن. این خود منظور خود قومیست، نه اینکه یعنی هر کسی شخص خودش را بکشه، یعنی اونایی که ایمان داشتن گوساله نپرستیده بودن اونها گوساله پرست ها را به خط برسونن. تفسیرش در روایات آمده که در روایات شیعه هم هست، دستور داده شد که همه بنی اسرائیل یک روز صبح بیان بیرون در حالی که صورت هاشون را پوشوندن، همدیگه را نمیشناسن و دو دسته بشن، یه دسته اونایی که گوساله پرستیده بودن، در مقابلش هم اونایی که این کار را نکرده بودن، و مؤمنین شمشیر بکشن و اونها را بکشن که گفتن صورتشون را بپوشن، برای اینکه در بینشون فرزندشون، برادرشون، نزدیکانشون بودن، اگر روی باز بود چه بسا اقدام نمی کردن، همدیگه را نشناسن، همین اندازه بدونن که اینا گوساله پرسته. در روایات چنین تفاصیلی ذکر شده. ده تعدادی که اینا از گوساله پرست ها کشته شدن، جبرئیل نازل شد و گفت خدای متعال فرمود کافیست، توبه اینا را پذیرفتن و دیگه ادامه ندن. فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. بعدش میفهمد باید قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فأخذت کم الصاعقه و انتم تنظرون. این حرف که زدید صاعقه نازل شد در حالی که شما داشتید می دیدید که صاعقه آمد، اما نمیگه مردید. این باعث این شده کسانی بگن نه این نمردن، فقط همین صاعقه نازل شد و ترسیدن. اما بعدش میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، ظاهرش اینه که این صاعقه که نازل شد باعث مرگ اینها شد. و عرض کردم داستان تفسیریش در سوره اعراف آمده که بعد حضرت موسی دست به دعا برداشت و گفت خود خدایا این امتحان بزرگی بود و افتهلک الام ما فعل المبتلون، من اگر برگردم به این صورت همه بنی اسرائیل کافر میشن، برمیگردن، گمراه میشن، و از خدا خواست که اونا رو زنده کنه و خدا هم زندهشون کرد. و اصلاکم من بعد موتکم یعنی استجابت دعای حضرت موسی که دوباره اینها زنده شدن. و نکته های دیگری که انشاءالله اگه حیاتی بود در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
گر بر زخود خوش مستم
بله، مکارم خوبان رو تقدیمتون کردیم و نکته های مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو درباره عبرت آموزی از داستان های قرآن کریم شنیدیم. به ساعت 6:50 رسیدیم و طبق روال هر روز در این دقایق با شما عزیزان شنونده ی رادیو معارف همراه میشیم و دل و جانمون رو روشن میکنیم به آیاتی از قرآن مجید.
و الصبح اذا تنفس،
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکی توبه آیات 91-99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. ولا علی الذین اذا ما قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
افراد ناتوان و مریض و کسانی که پولی برای تهیه سلاح و تجهیزات سفر ندارند اشکالی ندارد که به جبهه نیایند، به شرط آن که در پشت جبهه با پشتیبانی از رزمندگان اسلام خیرخواه خدا و رسولش باشند. به این مردم وظیفه شناس ایرادی وارد نیست و خدا آمرزنده مهربان است. همچنین رزمندگانی که وسیله سواری ندارند اشکالی ندارد که به جبهه نیایند. همانانی که وقتی پیشت آمدند تا مرکبی برایشان تهیه کنی و تو گفتی چیزی در دست و بالم نیست تا بران سوارتان کنم، از شدت غصه با چشمانی اشکبار از پیشت برگشتند که چرا خودشان پولی ندارند تا وسیله‌ای دست و پا کنند. ایراد فقط بر کسانی وارد است که با داشتن توانایی کافی باز هم برای نیامدن به جبهه از تو عذر و اجازه می خواهند. بله، به شدت تمایل داشتند که با زنان خانه نشین در خانه بمانند. خدا هم بر دلهایشان مهر بدبختی زد تا دیگر چیزی نفهمند. البته وقتی از جبهه برگردید از اینکه به جبهه نیامدند عذرخواهی میکنند. بگو عذرخواهی نکنید که حرفتان را باور نمیکنیم، چون که خدا ما را از خیانتهایتان باخبر کرده است و خدا و رسولش حقیقت کارهای زشتتان را میبینند. آن وقت فقط به سوی دانای پیدا و پنهان برگردانده می شوید و او از کارهایتان با خبرتان می کند.
سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم قلوبهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
همچنین وقتی از جبهه به شهرهایتان برگردید منافقها برای توجیه نیامدنشان برایتان به خدا قسم می‌خورند تا کاری به کارشان نداشته باشید اتفاقا کاری به کارشان نداشته باشید چون که آنها پست و پلیدند و به سزای رفتارهای ناپسندشان جایگاهشان جهنم است بله، برایتان قسم می‌خورند تا از آنها راضی شوید. به فرض هم از آنها راضی شوید، خدا از چنین افراد منحرفی راضی نمی‌شود. در ضمن، دورافتاده‌ها از مراکز فرهنگی، بیدینی و نفاقشان شدیدتر است. آنها حق دارند که خط قرمزهای احکام فرستاده شده از خدا به پیامبرش را کمتر بلد باشند. به هر حال، خدا دانای کار درست است. در بینشان هستند کسانی که هر وقت خمس و زکاتی می پردازند، خیال می کنند ضرر کردند و چشم انتظار پیشامدهای ناگوار برای شمایند. پیشامدهای ناگوار نصیب خودشان باد. خدا شنوای داناست. البته میانشان کسانی هم هستند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و خمس و زکاتی را که می پردازند، مایه نزدیکی به خدا و جلب دعاهای خیر پیامبر می دانند. بله، این طور کارها مایه نزدیکیشان به خداست. خدا آنان را به همین زودی‌ها مشمول لطف خودش می‌کند، چون او آمرزنده مهربان است.
اللهم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بصری وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما بقيت فإنه لا حول ولا قوة إلا بك
بله عزیزان تنفس صبح رو شنیدیم و آیات شریفه 91 تا 99 سوره مبارکه توبه رو زمزمه کردیم ان شاءالله که همیشه در پناه آیات قرآن کریم باشیم اما فصل پاییزه و وقتش همین اول صبحیه یک فنجان چای محبت بنوشیم و بدونیم مهربونیامون هرچه پر رنگ تر باشه بهتره پس بیایید با هم دیگه بیشتر